ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 16 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام گرم تک تک ما در رادیو فردا به تک تک شما شنوندگان خوبمون در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان، همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در 45 دقیقه پیش رو همراهی میکنم و بدون فوت وقت بیشتر اجازه بدید که به سراغ خبرها بریم و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی در وین تا روز جمعه ادامه می‌یابد. مهلت تمدید شده قبلی روز سه‌شنبه بود. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که اعتبار توافق موقت ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک هم تا روز جمعه 10 ژوئیه تمدید شده که به معنای ادامه تعلیق بخش از تحریم‌های ایران تا آن روز است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات پیشرفت چشمگیری داشته، اما مسائل فنی بسیار پیچیده‌ای مطرح است و برای آمریکا کیفیت توافق نهایی مهمتر از روز شماری است. مقام‌های ایران نیز بر همین نکته تاکید کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که مذاکره کنندگان در وین در حال تهیه پیشنویس قطعنامه جدیدی هستند که در ارتباط با توافق جامع با ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود. این مقام آمریکایی که نامش برده نشده در ضمن گفته است که تحریم خرید و فروش سلاح و موشک‌های بالستیک ایران همچنان باقی خواهد ماند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه هنگام ترک وین گفت مسئله رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران مانع عمده باقی مانده در حل کلی موضوع تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای جاری در وین است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای لاوروف افزود که اکنون این تفاهم وجود دارد که همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد، اما البته نه در روز توافق بلکه به تدریج و بر اساس اقدامات همزمان طرف‌ها. او همچنین گفت که سازوکاری ویژه ایجاد خواهد شد تا شورای امنیت سازمان ملل بتواند به شکایات طرفین در مورد نقض تعهداتشان رسیدگی کند. با تمدید مذاکرات هسته‌ای در وین، وزیران خارجه فرانسه، روسیه، آلمان، بریتانیا و چین این شهر را ترک کردند و قرار است بازگردند. لوران فابیوس و فیلیپ هامون وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا گفتند که چهارشنبه شب باز می‌گردند. لوران فابیوس هنگام ترک وین با تاکید بر دشواری مذاکرات افزود که فرانسه به ویژه بر سه موضوع مهم تاکید دارد که لزوم محدود شدن تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران، ضرورت قابل برگشت بودن تحریم‌های ایران در صورت عدم رعایت تعهداتش و روشن شدن گذشته فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران است. مجلس سوریه روز سه‌شنبه دریافت 1 میلیارد دلار اعتبار از ایران را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دریافت این اعتبار در ماه گذشته میان بانک تجارت سوریه و بانک توسعه صادرات ایران امضا شد. بنابر این گزارش قرار است این اعتبار صرف خرید کالا و اجرای پروژه‌هایی در سوریه شود. ایران دو سال پیش هم 2 اعتبار به مبلغ 4 میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار سوریه گذاشته بود که قرار بود با آن نفت خریداری کند. جمعی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران از رفتار ماموران امنیتی انتقاد کرده و گفتند که ماموران پدر و مادر، فرزندان و همسران زندانیان را تهدید می‌کنند. به گزارش سایت کلمه، شاکیان در نامه سرگشاده‌ای نوشتند که این گونه رفتارها از برخی قضات، بازجویان سپاه و وزارت اطلاعات سر می‌زند و آنها برای نمونه زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم‌دیده‌شان می‌کنند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان از نابودی آنچه یک باند مهم شرارت و ناامنی در شهرستان ایرانشهر خوانده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سپاه پاسداران اعلام کرده که حامد زردکوهی که سرکرده این گروه معرفی شده، همراه 4 نفر از اعضای اصلی آن کشته شدند. در اطلاعیه سپاه گفته شده است که این گروه در سرقت مسلحانه از بانک صادرات در ایرانشهر، سرقت طلافروشی در شهرستان مهرستان و قاچاق گسترده مواد مخدر دست داشته و علاوه بر قتل 16 نفر، چندی قبل صدفان رحیمی از ماموران پلیس راه در شهرستان ایرانشهر را هم به قتل رسانده است. و دبیرکل حزب کمونیست ویتنام روز سه‌شنبه در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کرد. نگوئین فون ترونگ اولین دبیرکل حزب کمونیست ویتنام است که به آمریکا رفته است. او از اینکه باراک اوباما دعوت او را برای دیدار از ویتنام پذیرفته ابراز خوشنودی کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مهلت مذاکرات هسته‌ای در وین تا روز جمعه تمدید شده است و برخی از وزرای امور خارجه کشورها محل را به طور موقت البته ترک کردند. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری این مذاکرات در وین زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و روسیه به حل مسئله هسته‌ای ایران امیدوار است. در گزارشی دیگر، درگیری ها میان شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و نیروهای کرد در شمال سوریه بار دیگر شدت گرفته است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آغاز این مجله به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات در وین میریم تا درباره این مذاکرات و همچنین تغییر زمان مهلت و ترک برخی از وزرای امور خارجه، ترک این شهر، از او بپرسیم. هانا، اگر صدای من رو داری به شما سلام میکنیم. تا کنون کدام یک از وزرای خارجه از هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات رفتن؟ آیا اظهاراتی هم مطرح شده در این رابطه؟
بله، چند تن از وزرای خارجه‌ای که در طول از روز گذشته تا همکنون با همتایان ایرانی آمریکایی خود مذاکره می‌کردند، محل مذاکرات را همونطور که شما گفتید به صورت موقت ترک کردند. وزیر خارجه روسیه راهی کشورش شد، کشوری که میزبان دو نشست مهم بریکس و سازمان همکاری های شانگهای به صورت همزمان هست. آقای لاوروف گفته که به وین در زمانی که لازم باشه باز خواهد گشت. همچنین لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه وین رو ترک کرد و گفت که فردا شب به این شهر باز خواهد گشت. در طول این مدت نشست های آقای فابیوس درباره مسائل دیگری در پاریس خواهد داشت. فیلیپ هامند هم به پایتخت بازگشت، وزیر خارجه بریتانیا، و گفت که فردا شب باز می‌گردد. آقای هامند همچنین از بازگشت همه وزرای گروه 5 علاوه 1 ایران در روز پنج شنبه خبر داد. وزیر خارجه چین بدون ذکر موضوعی این محل مذاکرات رو ترک کرد. به نظر میاد که آقای یی راهی روسیه شده باشه تا او هم در نشستی با همتای روس خود در شهر اوفا شرکت بکنه.
حالا کمی درباره ادامه کار صحبت کنیم. تا کی و چگونه کار ادامه خواهد یافت؟
بله، اونطور که اعلام شد در طول امروز قرار هست که طرفین هر روز کار رو ادامه بدند، یک روز پس از دیگری، تا ببینند که چگونه میتونند آیا به یک توافق جامع دست پیدا کنند یا خیر. اما اونطور که ما از خانم موگرینی شنیدیم،
هانا کاویانی همراه ماست. ارتباط ما با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات در وین به طور موقت قطع شده. تلاش خواهیم کرد که دوباره با او تماس بگیریم و ادامه صحبت رو ادامه بدیم. و ما اجازه بدید که سری بزنیم به مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که متاسفانه تماس ما با آقای براتی هم برقرار نیست. پس اجازه بدید که بریم و بشنویم یک گزارش رو. روسیه امیدوار است که مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 و ایران به نتیجه مثبت برسد. به گفته دستیار رئیس جمهوری روسیه، حل مناقشه هسته‌ای ایران از جمله راه عضویت دائم این کشور در سازمان همکاری‌های شانگهای را هموار خواهد کرد. بریم و بشنویم از آنا رایسکایا.
РИА Новости گزارش داد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به جای پاسخ به سوالی که آیا مذاکره پیشرفت داشت تنها دست تکان داد. همزمان یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به این خبرگزاری گفت که ریزنی ها در طول سه‌شنبه ادامه خواهد یافت و روسیه همچنان تلاش خواهد کرد موضع اصولی خود یعنی لزوم لغو فوری تحریم های تسلیحاتی علیه ایران که همچنان مورد اختلاف مسکو با اعضای غربی پنج بلوه یک است را به کرسی بنشاند. پیتر تپچکانوف کارشناس مرکز کارنگی در مسکو بر این باور است که روسیه در آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای با ایران به دنبال امتیازگیری است.
Судя по комментариям, судя по позиции дипломатов разных стран на самом последнем этапе у России никакой позиции до
этого не было. Бенобез, дипломатها از زمان آغاز مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران، مسکو صرفاً نظاره‌گر این گفتگوها بوده. در اصل بزرگترین چیزی که از روسیه انتظار می‌رفت این بود که سنگ‌اندازی نکند. اکنون که پایان این مناقشه بسیار نزدیک شده، روسیه نمی‌خواهد کارت ایران را زمین بگذارد، بلکه در پی آن است که از آمریکا باج بگیرد. رفتار روسیه آشکارا در بردارنده این پیام است.
تو اینیشیاتیو должна происходить с нашей стороны.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، در این مصاحبه با چند خبرگزاری و شبکه تلویزیونی روسی گفت: بسیار امیدوار که مذاکرات گروه پنج بلوه یک و ایران موفقیت آمیز باشد. او افزود ایران خواستار عضویت دائم در سازمان همکاری های شانگهای است و اعضای این سازمان توافق کردند در صورت توفیق مذاکرات و لغو تحریم های بین المللی علیه ایران این درخواست را بررسی کنند. روسیه پنجشنبه میزبان سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواهد بود و قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز برای شرکت در این اجلاس به اوفا سفر کند. دیدار وی با رئیس جمهور روسیه نیز در حاشیه این اجلاس برنامه ریزی شده. گیورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، معتقد است که حل مناقشه هسته ای ایران به سود روسیه است.
Для нас было выгодно, пока Иран враждовал с Америкой. У нас с Америкой такие отношения. И хорошо, чтобы наши партнеры тоже враждовали.
میکنند که به نفع روسیه است تا ایران و آمریکا دشمنی کنند. به ویژه که روابط ما با واشنگتن تخریب شده. حتی روزی از یک دیپلمات ارشد در وزارت خارجه روسیه شنیدم که ایران طرفدار آمریکا برای ما خطر بیشتری دارد تا ایران هسته‌ای. بسیاری نیز نگرانند که بازگشت ایران به بازار نفت و گاز ضرر مالی به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد. اما خوشبختانه سیاستمداران ما کوتاه‌بینانه عمل نکردند. با این توافق دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای مدت طولانی ناممکن خواهد شد و همچنین از جنگ علیه این کشور نیز جلوگیری می شود. دست کم به این دو دلیل باید از این توافق استقبال کرد.
روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک خود در وین نوشت هرچند امید بسیار زیادی به توافق طرفین وجود دارد. اما چنانچه موارد اختلافی از جمله موارد اختلافی روسیه و غرب رفع نشود این احتمال همچنان وجود دارد که مذاکره به شکست بینجامد. این دیپلمات افزود شمگاه سه‌شنبه همه چیز مشخص خواهد شد. یا رومی رومی یا زنگی زنگی. آنا رایسکای رادیو فردا.
دوباره همراه هستیم با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. هانا اگر صدای من رو داری هرچه ممکنه برات کوتاه‌تر درباره ادامه کار صحبت کن. تا کی و چگونه کار ادامه خواهد یافت؟
بله، اشاره می‌کردم که این مذاکرات قرار هست که حداقل تا روز جمعه که مهلت دیگر داده شده برای اجرای تعهدات توافق اولیه ژنو ادامه پیدا بکنه. وزیر خارجه بریتانیا گفته که روز پنج شنبه بار دیگه همه وزرای خارجه گرد هم خواهند آمد. تا اون روز وزیر خارجه ایران همراه با همتای آمریکایی خودش و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی کار رو در شهر وین ادامه خواهند داد به همراه معاونان و کارشناسان سایر کشورها که وزراشون اینجا رو ترک کردن اما اونها اینجا ماندن تا کار رو ادامه دهن.
حالا موضوعات مورد اختلاف اصلا چه ها هستن؟
بله، در این یکی دو روز بسیار زیاد درباره مسئله ممنوعیت فروش سلاح صحبت کردیم، موضوعی که توسط وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف هم باز پررنگ جلوه داده شد و گفت که چالش اصلی در موضوع رفع تحریم ها تنها همین موضوع ممنوعیت فروش سلاح منظور سلاح های متعارف به ایران هست. حال یک مقام ارشد آمریکایی که با برخی از خبرنگاران صحبت کرده گفته که موضوع سلاح و همچنین موشک‌های بالستیک قرار هست در قطعنامه آتی شورای امنیت سازمان ملل متحد که بعد از یک توافق باید تصویب بشه باقی خواهد موند. این موضوع معلوم نیست که تا چه حد مقام‌های ایرانی هم با این مقام آمریکایی مورد توافق قرار بگیره، به دلیل اینکه ایرانی‌ها به نظر نمیاد که تمایلی داشته باشند، اونطور که یک مقام ارشد ایرانی روز گذشته گفته بود که موضوع سلاح فروش، ممنوعیت فروش سلاح و کلاً سلاح در یک توافق آتی باشه. به هر حال این محدودیت‌ها قرار هست که به نقل از این مقام آمریکایی در یک توافق آتی گنجانده بشه. باید دید که در مذاکراتی که طرفین در ساعت‌ها و شاید روزهای پیش رو بکنند این موضوع چه پیشرفتی روش حاصل میشه. اما وزیر خارجه فرانسه همچنان بر روی موضوع تحقیق و توسعه تمرکز کرده. ما در این روزها کمتر شنیدیم که موضوع تحقیق و توسعه در سالهای بعدتر توافق، مثلا بین سال 10 تا 15 چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. ما نشنیده بودیم در این یکی دو روز که این موضوع چالش بوده. باید دید که حالا آیا این موضوع همچنان چالش برانگیز هست یا اینکه تنها وزیر خارجه فرانسه میخواسته بر موضع فرانسه در این زمینه تاکید بکنه.
سپاسگزارم هانم، معذرت میخوام که ما باید به سرعت به سراغ تحلیلگر سیاسیمون در آلمان بریم که مهران براتی روی خط تلفن ما هستن. ممنونم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی و سلام میکنیم به مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای براتی، اگر صدای من رو دارید از تمدید زمان مذاکرات،
خدمت شنوندگانتون
ممنونم. از دیدگاه شما تمدید زمان مذاکرات و پایان مهلت توافق به چه دلیل است؟ چگونه اون رو تحلیل میکنید و اصلا گره اصلی کجاست؟
خب به نظر میرسه که هم آقای اوباما و هم جمهوری اسلامی هر دو عجله‌ای برای اینکه تا روز جمعه توافقنامه قابل ارائه به کنگره آمریکا در دست باشه ندارن، چون نتیجه اون رو نمیدونن. بیشتر هدف ایران این هست که از طریق شورای امنیت با استناد به اصل هفت منشور ملل متحد اون توافق، این توافقنامه جدیدی درست بشه، مصوبات قبلی شورای امنیت لغو بشه، اون وقت در این مصوبه جدید اونچه که ایران میخواد، محدودیت هایی که آمریکا میخواد قائل بشه در مورد خرید و فروش سلاح و موشک ها و غیره، نباید از دید ایران درش مستتر باشه. ایران مایله که تمامی تحریم هایی که از طرف شورای امنیت تصویب شده همه یک جا از بین برن. به همین دلیل هم اصرار در این میکنه که مسئله سلاح ها به خصوص به ویژه موشک ها و سلاح های رایج هیچ کدام از اینها در توافقنامه کنونی نیاد و مطرح نشه، محدودیتی در اونجا نباشه. این یک نقطه بسیار بسیار کلیدی است. مسئله دوم که گره کار است این است که بالاخره سرنوشت این همه سانتریفوژی که ایران میگه الان نسل 66 و 8مش، نسل یک سانتریفوژهای ایران 40 برابر بیشتر انرژی و برق احتیاج دارن تا نسل 6 و نسل 8. مخارج بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی داره. در از چون طبق توافق نامه کنونی لوزان و الان قراره که جمهوری اسلامی بیشتر از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در کشور نداشته باشه، معلوم نیست چانه زنی جمهوری اسلامی برای اینکه تحقیق و گسترش سانتریفوژهای 6 و 8 ادامه داشته باشه برای چیست. بیشتر به نظر میاد یک مسئله اساسی باشه برای جمهوری اسلامی که میخواد صنعت تکنولوژی هسته‌ای که تاکنون به دست آورده حفظ کنه و به همین دلیل هم براش اصلا اهمیت نداره که حالا این آیا این سانتریفوژها تولیدی میکنن یا نه، چون قرار تمام تولید اورانیومی که ایران انجام میده در سانتریفوژ، الان ایران قراره 5 تا 6 هزار سانتریفوژ داشته باشه، نسل اولی، تمام اورانیومی که اینجا غنی سازی میشه باید ایران به خارج بفرسته، بفروشه یا پودر کنه. بنابراین این چانه زنی ها یک سری مسائل پرستیژ سیاسی و غیره همراهش هست. خط قرمز های آقای خامنه ایست که تعیین کرده و لاهیش عقل سالمی روی این ایستادگی نمی کنه که من خرج زیاد بکنم، غنی سازی بکنم، بعد همون که غنی سازی کردن رو نابود بکنم. مسئله سوم گره کار هم در جدول زمانی برداشتن تحریم هاست. از نظر آمریکا این مسئله بازرسی ها، راستی آزمایی های برنامه تعهدات ایران میتونه تا 20-25 سال ادامه داشته باشه، در حالی که حد اکثر وقتی رو که ایران حاضر در مراحل گوناگون قبول بکنه 10 ساله، هرچند گفته میشه که همه تحریم ها باید روز اجرا یا روی روز امضا برداشته شه. این بیشتر یک شعار هست، واقعیت اینه که 10 سال رو میپذیره، در حالی که خاص آمریکا بسیار فراتر از این است.
آقای پراتی، اگر که براتون ممکن باشه سال بعدی رو هرچه کوتاه‌تر جواب بدید، احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات رو شما تا چند اندازه می‌بینید؟
احتمال نتیجه رسیدن مذاکرات خوب هست، به نتیجه خواهند رسید. الان زمان رو در حقیقت فریز کردن، الان بردن به یخبندان که آقای ظریف و همکارانشون نتایج مذاکرات تاکنون رو بتونن به مخالفین داخلی خودشون بفروشن، اونها رو متقاعد کنن که راه دیگری نیست. همین مسئله هم در مورد آقای کریح مطرح هست که بایستی که این مسئله از نظر سیاسی هواداران دولت آقای اوباما و غیره قابل عرضه بکنه، چون این مسئله در امریکا هست که میگن آقای کریح چون میخواد به هر قیمتی به یک توافق و به نتیجه برسه، آوانس‌های زیادی به جمهوری اسلامی داده که ایشون مرتب این مسئله رو نفی میکنه. فکر میکنم در حقیقت گفتگوی اصلی روز پنجشنبه آغاز خواهد شد و من فکر میکنم تا 90% میتونم بگم که به نتیجه خواهد رسید، 10% هم ریسک وجود داره که شکست بخوره.
سپاسگزارم. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و رادیو فردا در کنار شما. نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقای خامنه ای لطفاً زحمت بکشید کمی شفافیت در برنامه اتمی خود را ثابت کنید، بعد خواستار لغو کلیه تحریم ها و از جمله خرید و فروش اسلحه توسط ایران و یا برنامه موشکی بشوید. تا موقعی که ثابت نشده برنامه هسته‌ای شما صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد یا نه، این تحریم ها توجیه پذیر است و لغو نخواهد.
توافقا در مورد این صحبت های توافق بشه یا نشه، شما حساب کنید بعد از پایان جنگ ایران عراق وضعیت مردم چجوری شد؟ بدتر شد که بهتر نشد. و اون درآمده 8 ساله در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که در تاریخ نفت ایران نمونه نداشت، وضعیت مردم چطور شد؟ بهتر شد یا بدتر شد؟ البته که بدتر شد. حالا چرا باید با توافقی که الان میخواد بشه بهتر بشه؟ این 37 سال گذشته انگلیسی کی خوب بوده که الان بشه؟
مذاکرات اتمی ایران با 5 کشور همینجوری ادامه داره، ولی خوشبختانه رو کیفیتش داره کار میشه. شما ببینید تو 11 سال گذشته که هیچ، تو طول تاریخ مذاکرات کشورهای مختلف با هم یک چنین مذاکرات با کیفیتی جایی بوده؟ به قدر این کیفیتش بالاست، به قدر این جنس کیفیتش خوبه، جا داره که حالا رو این کیفیتش کار بشه که بعدها تا قرون آینده در رابطه با این کیفیت ضرب المثل درست بکنن.
5+1 دیگه کدوم کشکیه؟ ملت رو سر کار گذاشتید. بابا اینا 3 ساله دارن مذاکره میکنن به هیچم نرسیدن، مسخرهشو در آوردن. بعدم اینجا گوشنگی میمیریم، یکی بیان میگه گریزیه بعدش کنید، یکی میگه نصفش کنید، مسخرهشو در آوردن. بابا گوشه ملت برسونید.
مقام معظم رهبری فرمودند ما رسیده ایم به رتبه 16 علمی در دنیا و این باعث افتخاره. آقای خامنه‌ای، در کشورهای دنیا جمهوری اسلامی رتبه دوم در اعدام ها را دارد. آیا این هم باعث افتخار نیست؟
دوستان، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. کافیست با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر ما پیام بگذارید. 20420 یک پیش شماره فیکس دائمی برای ارتباط، برقراری ارتباط با جمهوری چک و پراگ، جایی که مقر ما هست. و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112 با پیش شماره 20420. و ما اجازه بدید که به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الیا جزایری بریم، از اونجایی که درگیری ها میان شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش و کردها بار دیگر در شمال سوریه شدت گرفته. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و آخرین اخبار در این باره چه هست؟
خانم روشا سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، درگیری ها شدت گرفته از دو روز پیش. روز دوشنبه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش موفق شدن شهرک عین عیسی واقع در 50 کیلومتری شهر عرقه، پایتخت فعلی گروه خلافت اسلامی در سوریه، رو بار دیگر تصرف کنند و شبه نظامیان واحدهای حمایت از خلق کرد رو از این شهر بیرون برانند. خب بعد از شکست‌های پی در پی شبه نظامیان داعش در برابر کردها، این براشون یک پیشروی به شمار میاد. تقریبا یک ماه بود یا کمتر از یک ماه بود که اونها نتونسته بودن شهرک عین عیسی رو که از اهمیت استراتژیک براشون برخوردار هست به خاطر نزدیک بودنش به عرقه حفظ کنن، اما بار دیگه اون رو تصرف کردن. در این حال در مقابل واحدهای حمایت از خلق کرد در دو روز گذشته تونستن 11 روستا در شمال شرق عرقه رو از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بازپس بگیرن. حملات کردها با پشتیبانی هوایی جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برخوردار هست. حملات دو روز اخیر جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به مواضع داعش در سوریه ادامه دارترین، مستمرترین و پیگیرترین حملاتی بوده که تا الان صورت می گرفت. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، در حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل و همچنین در درگیری ها بر روی زمین در دو روز گذشته دست کم 78 تن از شبه نظامیان گروه داعش در منطقه عرقه و حومه اون کشته شدند.
ایلیا، از سوی گروه های مخالف حکومت اسد در دو محور حلب و حومه دمشق به شدت با نیروهای دولتی در حال نبرد هستند. خبرهایی هم از پیشروی های مخالفان منتشر شده، در این باره بیشتر برامون بگو.
من عمده پیشروی های مخالفان خانم رماشا در حلب بوده. مخالفان حکومت اسد ائتلافی که تشکیل دادن که بخشی از اون ائتلاف گروه های اسلامگرای همچون النصره هست، تونستن در مناطقی از حلب که تحت تصرف، تحت کنترل نیروهای دولتی سوریه هست، پیشروی کنند، به ویژه در محله مهم از زهرا که مشرف هست بر چند پایگاه بزرگ نظامی و اطلاعاتی دولت سوریه در شهر حلب. یک عملیات انتحاری انجام دادن گروه النصره با به وسیله خودروی بمب‌گذاری شده که طی اون 45 تن از نیروهای دولتی سوریه رو دست کم کشتن در این عملیات و ده ها نفر رو زخمی کردن. چند ساختمان رو هم تونستن تصرف کنن مخالفان. شهر حلب به دو بخش تقسیم میشه. از سال 2012 تا الان بخشش در تصرف نیروهای دولتی هست، در کنترل نیروهای دولتی هست، و بخشش در تصرف مخالفان حکومت اسد. اما در حومه دمشق منطقه زبدانی هم همچنان شاهد درگیری میان گروه های مخالف حکومت سوریه و به طور مشخص در ارتش آزاد از یک سو و نیروهای دولتی و متحدانش از شبه نظامیان حزب الله لبنان از سوی دیگر هست. مناطق در این منطقه میان دو طرف رد و بدل میشه. به علاوه حملات هوایی ارتش سوریه هست که داره سعی میکنه نیروهای مخالفان رو در این منطقه به عقب برونه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
از کدام دسته هستید؟ از اونهایی که سر شب میخوابند و سحرخیزن، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز چهارشنبه کم دغدغه براتون در پی اون آرزو میکنید؟ اگر هم که نه، شنونده ی رادیو فردا بمانید و مجله نیمه شب ما و خبرها رو رس هر ساعت و سرخط خبرها رو رس هر نیم ساعت بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.